که ملال آورش میکنه اینه که ما بلد نیستیم شکل ارائهشو.
مهم اینه که شما اون اطلاعات رو انقدر سبک بکنید، راحت الحلقوم بکنید به قول معروف، که به صورت لقمه‌ای کپسولی بتونید زیبا ارائه بدید. این زیبا ارائه کردن و کوتاه کردن اطلاعات خیلی مهمه.
زندگی لحظه به لحظه بودنه، رادیو صدای لحظه های ماست. هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
برنامه پنجره رو از رادیو معرف میشنوید. برنامه رو که خانم صفاییان برای شهادت امام جواد ساخته بود یادتون هست؟ همونی که برای تهیه گزارشش به زندان رفت و با یه مجرم گفتگو کرد. سوال اینه که چرا این کار خوب در دهه 1370 به یک جریان تبدیل نشد؟ آیا نمیشد برنامه های مذهبی امثال این برنامه رو الگو قرار بدن و از حالت کلیشه در بیان؟
من خودم سعی کردم این جریان سازی رو حداقل تو برنامه‌های خودم داشته باشم. اما چرا تو دیگران انجام نشد؟ دلایل خیلی زیادی داره. یکی از عمده‌ترین دلایلش اینه که برنامه‌سازای ما کار زیاد می‌ریزیم سرشون. آموزش درستی هم ندیدیم که چگونگی می‌شود این کار رو کرد. من وقتی مجبور باشم آنقدر برنامه برام بریزن که موظفیه هامو پر کنم، دیگه دنبال فقط کلیشه های ذهنی مینه که موظف هم پر بشه. برنامه با دل و جان خودم نمی سازم. بعدش هم خب تعصب خاصی داشتم تو حوزه کاری خودم و دوست داشتم کاری که انجام میدم با تمام وجودم باشه.
اگر واقعا فرد برنامه ساز مذهبی رو تربیت کنن، از اول گزینش درستی بکنن و اجازه بدن اون خلاقیت خودش رو در این حوزه به کار بگیره، نه به روزمرگی بیفته، نه برای پر کردن موظفی خودش فقط باری به هر جهت برنامه بسازه تحویل بده، قادر هست برنامه متنوع و خلاق و جذاب ارائه بده. اگه واقعا مدیران ما در حوزه تر و برنامه به این وادی افتاده بودن و فکر میکردن و تشویق میکردن، ما امروز با کلیشه گرایی نخنما شده برنامه های مذهبی مواجه نمیشدیم. بعضی وقتا واضح بگم این رو بدون تعارف، ما آمار میگیریم درصد شنونده برنامه های مذهبی به جز شبکه معارف که شنونده خاص خودش رو داره، از ابتدا کسی که میره پیش رادیوشو باز میکنه برای گوش کردن معارف، او دنبال یه گمشده مذهبی خودش میره. بجز او برنامه های مذهبیشون در پایین ترین سطح و نازل ترین سطح ارائه میشه و آمارش بسیار پایین، هم از حیث مخاطب هم از حیث رتبه و درجه بندیه که حالا ما برای تعریف های سازمانی خودمون داریم. چرا باید اینجوری باشه؟ به مرور وقتی خب این مسئله تکرار شد، آرام آرام برنامه ساز به سمتی میره که دیگه بیاقا مذهبی دیگه دورش تمام شده، ما بریم برنامه های جدید بسازیم.
رادیو وسیله‌ای برای تبدیل اندیشه به کلامه. برنامه ساز مذهبی باید بدونه که چگونه از ظرفی به نام رادیو برای انتقال یک زاویه دید جدید و خوب استفاده کنه. ماجرای وضو گرفتن مردی در مدینه و شیوه امام حسن و امام حسین علیهم السلام در اصلاح وضوع او بدون اینکه مخاطب رنجیده و ناراحت بشه، یا قصه همراهی امیرالمومنین علیه السلام با یه یهودی و اینکه اون مرد نه در آغاز بلکه در پایان راه متوجه شد که همراه او امام مسلمین بوده، نمونه های خوبی است از هدف گذاری و توجه به مخاطب و طراحی یک شیوه خاص برای رسیدن به هدف.
به نظر من این دوتا قصه دوتا منشور رسانه‌ایه که میتونه کمک بکنه به برنامه سازها که وقتی که دارن برنامه‌ای رو طراحی میکنن، مخصوصا برنامه دینی، با توجه به مؤلفه هایی که در دین وجود داره، سطوح مختلفی که از اخلاق، معارف و احکام هست، ببینن که در کدوم سطح میخوان بشینن و اطلاع رسانی کنن. مثلا در حوزه احکام ما رسالت رسانه ایمون اطلاع رسانیه، در حوزه اخلاق تأثیرگذاریه و سوق دادن مخاطب به حوزه بهترین ها، و در حوزه معارف تبیینی، آگاهی بخشیه. در حوزه معارف ما باید خرد مخاطب رو تحریک کنیم، خرد مخاطب رو به مشارکت بگیریم که وارد این حوزه بشن و سوالاتش رو جواب بده و به یک مشارکت برسیم. فکر میکنم این مثال خیلی بروزیه. روزگاری که ماه مبارک رمضان در مساجد، در جمع‌ها و هیئت‌ها، سر سفره‌های افطار جمعی ما یه مناسکی داشتیم یا زیارت‌هامون یه مناسک خاصی داشته و الان به تبع شرایط خاص و روزگار ویژه این جمع‌ها، این مناسک فعلا ممنوع شده، اون وقت اینجا رسانه اینجا باید عملیات داشته باشه، اینجا باید جذابترین برنامه ها، بهترین و به شیوهی نوین نیاز مخاطبش رو رفع بکنه و احساس کنه مخاطب الان در این شرایط چه احتیاجاتی داره، چه شرایطی داره، سطح مخاطبش چیه، آیا جزو عامه مردمه یا نه جزو خواسته. این سطوح مختلف مخاطب تعیین کننده اینه که اون وقت خلاقیت، اعتقاد و اختیارات برنامه سازی که مثلا به هر حال حوزه اختیارات برنامه سازی هم حوزه خیلی وسیع و نامحدودی نیست، اینها به کمک بیاد و بتونه یک برنامه خوب دینی رو بسازه.
من برنامه ساز دغدغه دارم، هدفم هم صرفا کسب پول نیست، بلکه میخوام پیام دین رو به مردم برسونم، مخاطبم رو هم خوب میشناسم، اما بازم کارم خوب در نمیاد. بعضی وقتا شاید نگاه دم دستی به برنامه سازی گره کار من باشه، تجربه‌ای که خانم دکتر صفائیان اون رو به خوبی برام توضیح داد.
یه چیز جالب، مثلا من ایام محرم بود مثلا برنامه داشتم تو رادیو جوان، وقتی گزارشگر رو میخواستم برن گزارش تهیه کنن، همه میرفتن هتل میه چیزه تهران، اونجا از طلبه ها صحبت میگستم، من بزرگ گزارشگر میگفتن حق نداری اونجا بری، اون سال سال کلیشهیه. حتی با خودش میرفتم میدون محسنی، گفتم اون خانومه رو میبینی رو سرش اینجا، برو با اون صحبت کن در مورد امام حسین. سوالای مذهبی رو از کسایی میگرفتم که شاید شمای شکلیشون، شمای ظاهریشون خیلی رعایت شمونات مذهبی هم نداشت، گفتم اون جوون من الان من بتونم به اون سوال اون آدم جواب بدم، اگر این کار کردم بردم.
برنامه پنجره امروز به پایان رسید. خیلی کوتاه و مختصر به بررسی چالش‌های ساخت برنامه‌های مذهبی توی رادیو پرداختیم. تو برنامه امروز از دیدگاه جناب آقای جواد سرکارپور از پیشکسوتان رادیو و خانم‌ها دکتر جلالی و دکتر صفائیان از مدرسان و پژوهشگران رسانه پرداختیم. اگه شما هم درباره برنامه‌های مذهبی در رادیوها دیدگاهی دارید با ما در میون بگذارید. 30553 شماره پیام کوتاه ماست. خدا نگهدار.
این صدا همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه، بین دلهای غریب آدم ها میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
این صدا
همیشه هر جا که باشی میتونه هم دل و همراهت باشه،
بین دلهای غریب آدم ها
میتونه عطر رفاقت بپاشه، میتونه عطر رفاقت بپاشه.
سرعت،
دقت،
هیجان
در مسابقه عصر جوانی.
بله بله، همون گزینه به گزینه صحیح و
امتیاز گرفت.
نشاط، شادابی و سرگرمی در مسابقه
عصر جوانی،
مسابقه برای جوان شاداب ایرانی. عصر جوانی شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 17 از رادیو معارف.
شما جوان عزیز برای شرکت در این مسابقه پرهیجان میتونید اسم و سن و تحصیلاتتون رو به شماره 30553 پیامک کنید.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
حرم شما تنها نقطه نورانی جهان است که مستقیماً به خدا میرسد.
به محضرتان دعوت شده ای،
به روزه رضوان،
به آینه و آب،
به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت یکان یکان شما بزرگواران، امروز یک شنبه است. بنده محمد غلامعلی هستم. افتخار دارم که در برنامه تشرف همراه شما عزیزان به محضر بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها سلامی عرض کنیم و امیدواریم که انشاءالله نیاقت شنیدن پاسخ رو از وجود مقدس حضرتش داشته باشیم. با همدیگه بخشای از زیارت رو میشنویم و برمیگردیم.
السلام علیک یا ممتحنت امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک ذکنت لمن تحنك به صابرا ونحن لك اولیاء نصدقون ولکل ما اتا به ابوك صلى الله عليه وآله وسلم.
زیارت همه شما عزیزان قبول باشه. از حضرت زهرا سلام الله علیها این روایت رو شنیدید و امروز هم میخواییم بیشتر درباره همین روایت صحبت کنیم. حضرت زهرا فرمود ان لم میکن یرانی فانا اراه و هو یشم الریح، اگر او مرا نمی بیند من او را می بینم و او عطر من را می بوید. حالا واقعا این بیهجابی به نفع زنان یا مردان؟ خوبه با هم دیگه بشینیم فکر کنیم. خواهران من، دختران من، مادران من، بشینیم فکر کنیم واقعا اون کسی که از بیهجابی زنان بیشتر بهره میبره چه کسیه؟ آیا مردها وقتی که شما رو میبینن بیشتر لذت میبرن، چشم خودشون رو از نمیدونم بدن شما پر میکنن، یا خودتون؟ متاسفانه بخواهید و نخواهید این مردها هستن که دارن از وجود بیهجاب ها بیشترین بهره های لذت‌های شهوتی خودشون رو میبرن. خب چرا مثلا یه دختری، یه خواهری بیاد خودش زمین ساز بشه برای این افراد؟ حالا البته برنامه ما برنامه تشرفه، ما برای کسانی صحبت میکنیم که به حضرت زهرا سلام الله علیها معتقدن. این حدیث رو از حضرت زهرا بارها شنیدیم، ولی امروز میخوایم کمی درباره اون تأمل بکنیم. ببینید اصل حدیث به این صورته که یک فردی ان فاطمه بنت رسول الله استأذن علیها اعما، یک دونه نابینا از حضرت زهرا سلام الله علیها اجازه خواست که به دیدنش بیاد. خوب دقت کنید، وقتی که اجازه خواست حضرت زهرا چیکار کرد؟ فحجبته، حجاب پوشید، حجاب بر سر گذاشت. در این گزارش بزرگواران امام علی علیه السلام هست، پیامبرم هست، حضرت زهرا هم هست، اما این نابینا، این مرد داره به دیدن کی میاد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. پس معلوم میشه که گفتگو کردن با زن مشکلی نداشته. معلوم میشه که علارغم وجود پیامبر و امام علی، اگر کسی بخواد با حضرت زهرا صحبت کنه مانعی نبوده. معلوم میشه که شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها یه شخصیت اجتماعی است، فقط داخل منزل نیست، برای همینم یه مرد هم میاد چیکار میکنه؟ اجازه ملاقات و از حضرت زهرا سلام الله علیها میخواد. معلومه میخواد بیاد یک سوالی بکنه، یک مطلبی رو بپرسه. وقتی اینجا حضرت زهرا حجاب بر سر میکنه، پیامبر به حضرت زهرا میفرماید حجاب پوشیدی و هو لا یراک، او که تو رو نمیبینه حجاب پوشیدی. این پرسش پیامبر هم معلوم میشه که پوشیدن حجاب در برابر نابینا واقعا واجب نبوده، و الا پیامبر به حضرت زهرا که همین سوال رو هم مطرح نمی کرده که اون نابیناست. وقتی که اینجا میبینیم وقتی که جواب حضرت زهرا رو میشنود، پیامبر این گونه میفرماید اشهد و انکه بضعه منی، فاطمه جان من شهادت میدهم که تو پاره وجود منی. و این نشون میده که همین حجاب بر سر کردن در برابر یک نابینا هم پیش پیامبر با اینکه واجب نبوده به قدری زیبا و لذت بخش بوده که حضرت زهرا رو اینجا گفت پاره وجود منی.
از وقتی که یادم میاد سایه روی سرم، منم یه بچه سیدم، حالا که تو مادرمی، حالا که تو مادرمی.
خب این جمله حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما خیلی درس داشت و ما همین جمله رو در امروز روز یکشنبه برای شما انتخاب کردیم که در این تشرفی که به وجود مقدس حضرت زهرا داشتیم، این هدیه انشاءالله برای همه ما باشه. که حضرت زهرا فرمود ان لم یکن یرانی فانا اراه و هو یشم الریح، یعنی حضرت زهرا با این که پوشیدن در برابر یک نابینا واجب نبوده، اما این مستحب رو رعایت میکنه به گونه ای که پیامبر خدا هم همین کاری که حضرت زهرا کرد و همین پاسخی که حضرت زهرا داد رو فرمود تو پاره تن من هستی. حالا عزیزان از این چه چیزهایی برداشت میکنیم تو این تشرف؟ یک، معلوم میشه حضرت زهرا سلام الله علیها این عادت به حجاب داشتن رو میخواد به ما یاد بده که شما براتون فرقی نداشته باشه، مردی رو که میبینید نامحرمه، چه ببیند چه نبیند، شما رو سعی کنید که چکار کنید، با حجاب باشید، پوشیده باشید. دومین نکته تأکید بر حیا و عفاف داره. همینی که حضرت زهرا سلام الله علیها میگه این عطر من رو میشنود، یعنی به این آقا میخوام پاسخ بدم، میخوام باهاش صحبت بکنم، یه جوری باید اون عفت خودم و حیای خودم رو نشون بدم. و نکته سوم در اینجا حضرت زهرا میخواد به ما این رو یاد بده که این مراقبت ها سبب برچیده شدن هر گونه زمینه گناه میشود. همچنین حضرت زهرا سلام الله علیها به ما یاد میده که روابطی که بین انسانها بین زن و مرد هستش باید یک روابط انسانی باشه. این یه مرد غریبه است، اومده از من سوال بکنه، من باید چیکار بکنم؟ مانند دوتا انسان با هم گفتگو بکنیم و این روابط باید رسمی و سالم باشه. امیدوارم که همه ما و شما این گونه سخنان رو از فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر یاد بگیریم و انشاءالله جامعه ما رفتارهاش یک رفتارهای سالم باشه. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خورشید و جلوه های معطر به دست تو رقص و سماع کوکب و اختر به دست توست، طوبی به پای شیعه اشکت نوشته شد، ای بانویی که جنت و کوثر به دست توست.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، همراهان خوب رادیو معارف، برنامه تشرف رو شنیدین. انشالله که زیارتتون مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. 162 و 3162 راه های ارتباطی شما با همکاران خوبم در واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. لطفاً نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون همینطور قطعی یا اختلال در فرستنده ها رو به اطلاع همکاران خوبم در سازمان صدا و سیما برسونید. اما همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیویی معارف در یک شنبه آخرین روز از فروردین ماه 1404 شمسی. دعوت میکنم در ادامه هم کنار ما باشی به مدت 70 دقیقه. برنامه زنده زندگی زیباست تقدیمتون میشه.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه، عیار آمش دریا را میخوا.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا با سادگی رو زینتت کن. اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیبا،
همه زیبایی ها تو خونه بادست. یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا کنار هم سفر رو میگیره. مسافر مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی بهش خونه باده.
بسم الله الرحمن الرحیم. آفریدگار بهار الهی به امید تو، مردم شریف و نازنین ایران زمین سلام. صبح شما بخیر باشه، لحظه های زندگیتون همیشه زیبا. امروز 31 فروردین 1404 و شما تا دقایق دیگه این بخش ها رو میشنوید. گزارش خانم متقی نژاد و نظر مردم راجع به موضوع برنامه.
گذشتم زیاد بود
با خون سردی، مدیریت کردم دیگه.
نقطه سرخط، یه تجربه از زندگی همین حوالی.
خودش، خواهرش، خودش، خواهرش.
یکم جدی، یکم شوخی، خانواده آقای تیمور و ماجراهاشون.
به نظر تو بده میگم که نمیخواد اجاره بدی؟
قاب زندگی و تجربه زندگی موفق.
در کنار دروس آموزش و پرورش اشاره میکنیم به بعضی از مفاهیم قرآنی.
زنگ انشا و جبری و انشاهای جالبش.
به خدا میدونیم هدف از مامانم میگه مدقه.
خیلی خوب، خیلی خوب، ادامه بده.
با ما همراه باشید تا امروز هم یه مهارت تازه یاد بگیریم و بریم سراغ دفترچه یاد داشت.
زندگی مشترک تشکیل می شود، برای حفظ حریم خانواده و روابط همسر چه باید کرد؟ چطور رابطه با همسر را مدیریت کنیم که اجازه دخالت اطرافیان را به زندگی مشترک ندهیم؟ حمایت از همسر در مواقعی که دخالت اطرافیان جریان زندگی را تغییر می دهد تا چه اندازه تأثیر گذار است؟ چطور می توانیم هم رضایت خانواده را داشته باشیم، هم رضایت همسر را، تا دخالت ها آسیب زا نباشد؟ حریم خانواده و رابطه همسران چگونه باید برای خانواده بیان شود که به عنوان بزرگتر به آنها احترام بگذارد؟ با برنامه امروز زندگی زیباست همراه باشید تا این موضوع را بیشتر بررسی کنیم.
و مثل همیشه با آموختن یه مهارت تازه به زندگی سلامی تازه خواهیم داشت و چراغ خونمون رو روشن میکنیم.
چراغ خانه روشن به شادمانی، جهان شده گلستان با مهربانی.
شادی هایم را با تو قسمت میکنم.
شعت رو بوی نابی پیچیده در شهر، تو هم بخنده ای گل رهاشو از غم. بخنده ای گل رهاشو از غم.
امروز هم میزبان سرکار خانم دکتر انسی خلج، روانشناس مشاور خانواده هستیم و قراره بگیم همسران حریم زندگی خودشون رو برای جلوگیری از دخالت حفظ بکنن. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری گرامی و همچنین شنوندگان خوب و صمیمی و محترم برنامه‌تون.
درود بر شما، خیلی خوش تشریف آوردید. قراره که امروز درباره حریم زندگی و حفظ حریم زندگی صحبت بکنیم که چیکار بکنیم که دخالتی درش ایجاد نشه. و البته یه نکته هم داریم، از دخالتی که میگیم سبب اختلاف بین همسران میشه، وگرنه راهنمای بزرگترها همیشه باید توی زندگیمون باشه. این نکته خیلی خیلی حائز اهمیته. ماجرای امروز ما از این قراره که مریم تازه ازدواج کرده و دوست داره مراسم عروسی بگیره، اما پدر شوهرش میگه نمیخواد عروسی بگیرید، به جای عروسی یه سفر برید، پول عروسی رو خرج زندگیتون بکنید. مریم چیکار بکنه؟ این دخالت یا پیشنهاده؟ دو تا شماره تلفن داریم، 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی مون 3553 در اختیار شماست. مریم ماجرای امروز زندگی زیباست، چی کار کنه؟
بگو باید چی کار کنم، بگو باید چی کار کنم،
بگو باید چی کار کنم تا منو قابل بدونی. دوباره غمگین صدات داری منو میترسونی.
بگو باید چی کار کنم.
پیشنهاد بسیار عالیه، اگر این کار کنن که خیلی بهتره، به جای عروسی های مجلل گرفتن و ریخت و پاش های علکی. و
پیشنهاد اونیه که میگه به نظر من این شکلیه، برید فکراتون رو بکنید، با هم دیگه تسلیمی بگیرید. دخالت اونه که میگه نه، شما باید این کار انجام بدید. به نظرم باید مشورت کنن دیگه، هم با آقاشون، هم با خانواده خودشون، هم با خانواده شوهرشون.
والا به نظر من پیشنهاده، ولی میتونه قبولم نکنه. اون چی که خودش میخواد.
رشتنهاست بیایید عزیزش داری، دوستی ثروت خوبیست پس انداز کنید.
اینجا زندگی زیباست.
تا پر از خنده شود خاک بیا عب شمی، باز از آبی دریا سفر آغاز کنی.
نظر برخی از هموطنان عزیزمون رو شنیدیم. شما بگین که مریم خانم ماجرای ما چی کار باید بکنه، چون فکر میکنه این پیشنهاد پدر شوهرش دخالته. مریم تازه ازدواج کرده، دوست داره مراسم عروسی بگیره، اما پدر شوهرش میگه نمیخواد عروسی بگیرید، به جای عروسی یه سفر برید، پول عروسی رو خرج زندگیتون بکنید. حالا مریم خانم فکر میکنه این حرف پدر شوهر دخالته. نظر شما چی؟ این دخالته یا پیشنهاده؟ کمک فکری بهش بدین. اصلا در خانواده شما، طایفه و اقوامتون، مخصوصا حالا طایفه شوهر، خانمایی که شنونده هستید و کمکتون کردن، کمک فکری بهتون دادن، و از طرفی آقایونی که شنونده هستن و طایفه خانم ها بهتون کمک کردن، اینو به ما بگین، معرفیشون بکنید که مثلا چه کمک فکری به شما داشتن و باعث شده که زندگی شما نجات پیدا بکنه. و این کاملا متفاوت از دخالته. کمک فکری بدیم به مریم خانم، تلفنی و پیامکی 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکیمون 3553. گفتگومون را آغاز میکنیم با سرکار خانم دکتر انسی خلج، روانشناس و مشاور خانواده. خانم دکتر، دیروز درباره دخالت بسیار بسیار زیاد صحبت کردیم، اشاره به این کردید که فرق بین حمایت و دخالت هست و یه مرز باریکه که اگر که حالا خلط مبحث بشه جا به جا میشن این دوتا با هم دیگه. امروز قرار از حفظ حریم زندگی برای جلوگیری از دخالت بگیم. کلام آغازین شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. به نام خدا. قبل از اینکه سوال حضرت فضلی رو پاسخ بگم، من میخوام خدمت همه زوجهای جوان و شنونده برنامه‌مون اعلام بکنم که ببینید، یه سری مهارت‌هایی هست که زوجین باید یاد بگیرن قبل از ازدواج. حتی اگر قبل از ازدواج نشد، در حین دوره نامزدی و عقد کردگی باید این مهارت‌ها رو یاد بگیرن.
بله.
که خود یادگیری این مهارت‌ها به شدت جلوگیری میکنه از دخالت و خدای نکرده دلخوری هم پدر و مادر عروس و هم پدر و مادر داماد. حالا این مهارت‌ها چی هن؟ یکی از این مهارت‌ها مهارت‌های حل مسئله است.
بله.
مهارت مذاکره است. ببینید الان میخوام اینو خدمت شما بگم، خیلی از عرضم به حضور شما زوجهای جوان مهارت مذاکره رو بلد نیستن. مهارت عشق ورزیدن رو فکر کنن فقط عشق ورزیدن کلامی فقط کافیه. مهارت خوب گوش دادن رو ندارن. مهارت کنترل هیجان، ببین اصلا یکی از اختلافایی که به وجود میاد برای اینکه این مهارتونو ندارن که اختلاف به وجود میاد.
بله.
مهارت بخشش و گذشت، برقراری ارتباط، مهارت قدردانی و تشکر. ببینید گاهی وقتا پدر شوهر، مادر شوهر و یا پدر زن مادر زن واقعا اون صحبتی که میکنن دوره، منتها هیچ کدوم از این جوانا فکر میکنن که نباید تشکر بشه. آه. شاید مثلا تفاوتی بین این نظری که این بزرگواران دادن،
اون بندگان خدا از سر دلسوزی دادن،
میدونید این مهارت قدردانی و تشکر.
بله.
این که مهارت